أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلوات قراتری ختم نماییم. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی واصل شده اند، مؤسسین این بنای مقدس و نمازگزارانی که سابق اقامه نماز می نمودند، شادی ارواح طیبه همه گذشتگان و مؤمنین و مؤمنات، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. سالی رو مطرح نمودن، من عرض کنم اشاره‌ای و به ادامه آیات شریفه سوره مبارکه واقعه بپردازیم. در جریان شداد و قبض روح شداد سوالی کردن که چه کسی این صحنه جان دادن شداد و حضور ملک الموت را دید که در تاریخ به ما منتقل شده. سوال بسیار خوبی است. گاهی اوقات یک جریاناتی است که در تاریخ نقل شده و اون نقل فردی تنها یا اینکه دو نفر بودن که فردی فرشته فردی انسان، دیگری در اون صحنه حضور نداشته که این در تاریخ به توسط اونها نقل بشه. جریانات امثال شداد و فرعون و نمرود، خدا ناقل این جریاناته و پروردگار هستی آفرینی که بر امورات بشریت واقف است، گزارش حال شداد رو خداوند برای پیامبرش بیان فرموده و پیامبر هم این واقعه و وقایع رو برای اوصیاء بعد از خود و برای امت خود بیان فرموده. قرآن به طور سربسته می‌فرماید و ارم ذات العماد، اما اینکه در این باغ ارم چه اتفاقی افتاد، شداد چگونه جان داد، این رو خدا بر پیغمبر بیان می فرماید و پیامبر هم برای امت عنوان می فرماد. لذا اینی که میگن قرآن تفسیر برای اگر کسی کرد فلیتبوأ مقعده فی النار، قرآن رو باید اون کسی که برش نازل شده بیان کند. لذا ما میگیم این میانات مستند به قول پیامبر و اهل البیت است. اهل البیت به استناد قرآن دارای مقام تطهیرند، رجس و پلیدی در گفتار و کردار اونها نیست، گزافگویی وجود ندارد و به استناد قرآن پیغمبر هر چه می‌فرماید سخن خداست. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. قرآن می‌فرماید پیغمبر هر چه می‌گوید وحیه، سخن او سخن خداست. لذا ما اینها رو می‌گیم بازگو کننده این جریانات ذات مقدس الهی برای اولیاء خودش بوده. سوالی هم کردن که حالا من در ضمن بحث اشاره به یکی از سوالاتی که چندین سوال هست در ضمن بحث عرض خواهم کرد، در بیان این که چرا دوزخیان دوزخی شدن، که گاهی اوقات شبهه جبر تو ذهن کسی نیاد، نگن خداوند جبرن کسی رو جهنم میبرد، جبرن کسی را بهشت میبرد، اجبار و الزامه. از این آیات استفاده می شود اگر کسی در این مسیر زندگیش قرار گرفت و تائب نشد و پشیمان نشد با این وضع مرد، همون گرفتاری های اصحاب و شمال در انتظار او خواهد بود. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. چه کسانی گرفتار این سختی ها می شن؟ یکی از عوامل گرفتاری دوزخیان در دنیا که مبنای دوزخی شدن آنها می شود، قرآن می فرماید انهم کانوا قبل ذلک مترفین. اینا قبل از اینکه بیان قیامت تو دنیا مترف بودن، از نعمتهای خدا بد استفاده می کردن. و دیروزم عرض کردیم مترف به کسی گفته می شود که نعمت خدا او رو به حرام بکشد. حالا بعضی از بزرگان مفسرین میفرمان لازمه مترف بودنم این نیست که حتما میلیاردر باشه. من یادم نمیرود آیان دانش آموزی بودم در مقطع ابتدایی قبل از انقلاب، از مدرسه میرفتم به سمت منزل، پشت بازار حاجی دیدم یه کارگر ساده‌ای، وقت ظهر بود، موقع نهار خوردن او بود، دیدم یه روزنامه ای پن کرده بود، نصف نان سنگک و یک شیشه شراب، که یک کسی داشت مذمتش میکرد، میگو مرد حسابی برو پول این شراب رو میدادی کباب میخوردی. اینو میگن مطرف، کارگره، ندارد همون جزئی هم که دارد در بیگانگی با خدا هزینه میکنه. پس اینطور نیست که ما بگیم مطرف همش پولدارا هستن، نه، بعضی از ثروتمندا هم هستن از نعمت خدا خیلی خوب استفاده میکنن، بعضی از قدرتمندا هستن از این قدرت خوب استفاده میکنن. مطرف یعنی امکاناتی که خدا در اختیار شما قرار داده، اگر از این امکانات استفاده شد، در حرام هزینه شد، میشید مطرف. حالا یه پول مختصر گیرش میاد، همین پول مختصر داره تو بیگانگی هزینه میکنه. بعضی ها ظرفیتشو ندارن، طغیانگری میکنن. در حالات حضرت موساست، حضرت موسا یه وقتی از جایی عبور میکرد، مرحوم علامه مجلسی نقل میکند، جوانی از یه خرابه ای آمد بیرون، تاریخ مینویسد این جوان فقط عورتینشو پوشنده بود، یعنی لباس تنش نبود. تا موسا رو شنا گفت شما موسای کلیم الله هستید؟ حضرت موسا فرمود بله. گفت یه پیغام دارم برای خدا، میرسانی به خدا؟ موسی فرمود بگو. گفت شما به خدا بگید به اندازه یک دست لباس وسیر شدن شکمم به من بده، من بیش از این دیگه از خدا نمیخوام. خیلی هم زاهدان خواسته ها، نه خانه، نه زندگی، نه همسر، نه وسیله نقلیه، هیچ نمیخواهد، فقط سیر شدن شکم و پوشیده شدن بدن. حضرت موسی خیلی تعجب کرد، خدایی که نظام هستی از آن اوست، آیا اونقدر خدا ثروت تقسیم نشده دارد که نگفتنیست؟ اونقدر معادن کشف نشده دارد که نگفتنیست؟ گاهی اوقات یه مختصر اموال گیرمون میاد، فکر میکنیم خیلی چیز داریم. نه کره زمین، نه منظومه شمسی، نه کهکشان شمسی، نظام لایتناهی الهی از آن اوست. برای خدا 1,000,000,000,100,000,001 شیراز و 1 ایران که عددی نیست، رقمی نیست. خب حالا سیر شدن شکم واقعا برای خدا آیا مثلا ایجاد زحمت میکنه؟ حضرت موسی با شگفتی و تعجب به کوه طور رفت. پروردگارا این جوان عور خراب نشینم پیغامی برای شما فرستاده. خطاب شد موسی ظرفیت ندارد، ما او رو دوست می‌داریم. چون دوستش می‌داریم می‌خوایم سالم نگهش داریم. آیا ظرفیت دست خودتون، ظرفیت خودتون باید بارورش کنید. در پرتو معرفت به جایی برسید که هرچه بریزن تو دامنتان طغیان نکنید، مترف نشید. این کار شماست. به برکت رو آوردن به دین، تأثیر جستن به تعالیم دینی، بله بعضیا به جایی میرسن که به این حقیقت باور دارن که هرچه در اختیار اونهاست امانت خداست، خودشون مالک هیچ چیزی نیستن. اینو شماها باید کار کنید. راه کار کردنش هم این است که آگاهی بهتر از مبانی دین باید پیدا کنید. خطاب شد موسی این بیش از این ظرفیت نداره. حضرت موسی اصرار کرد. پروردگارا این ما رو واسطه قرار داده، آنها یه پولی بهش برسونید، لباسی بخره، شکمی سیر کنه. اصرار زیاد، خطاب شد موسی به خاطر شما بهش میدیم. اما ما بندمونو دوست میداریم. خدا فرعون رو هم که آفرید او رو دوست می‌داشت. خدا صدام را هم که خلق کرد از روی مهر و محبت خلق نمود. حالا بعضیا خودشون مسیر بیگانگی رو طی می‌کنن. تاریخ می‌نویسد بعد از مدتی حضرت موسی از همون مسیر عبورش افتاد، داشت رد می‌شد، دید جمعیتی ازدحام کردن، اجتماعی است. چه خبره؟ گفتن جناب موسی، جوانی سابقا بود در این خرابه، عور بود، گرسنه بود. آری، گفتن این جوان یه پولی از یه جای گیرش آمد، با این پول رفت شراب خرید، مصرف کرد، مست شد، زده تو حال مستی یه نفر رو کشته، حالا گرفتنش به عنوان قاتل. انهم کانوا قبل ذلک مترفین. پس مترف بودن همش تو این نیست که پول زیاد باشه. این وقت بینید همون کمی هم که خدا بهش میده سوء استفاده میکنه، از همون فرصت اندکش هم طغیانگری میکنه. خدا رحمت کند حضرت امام میفرمودن گاهی اوقات امکان دارد علاقه به یک کتاب انسانو بدبخت کنه. یعنی اگر علاقه به چیزی در دنیا در وجود انسان بیش از خدا شد، خطرناک. کسی پدرش رو بیش از خدا دوست داشت، کسی خودش رو بیش از خدا دوست داشت، کسی اموالش رو بیش از پروردگارش دوست داشت، اگر سر دوراهی قرار گرفت، خدا یا پدر، خدا یا دنیا، خدا یا ثروت، از خدا می گذرد تا از دنیا نگذرد. این مطرف. لذا اگر کسی این روحیه رو داشت، با این روحیه وارد محشر شد، دوزخی است. بله تا هستیم فرصت برای توبه باقی است. اگر کسی بگه من مطرف بودم الان میخوام پشیمان شوم، میگن الان پیغمبر فرمود اگر کسی 1 سال قبل از مردن توبه کند، خدا توبه او را میپذیرد. بعد پیغمبر فرمود ان السنه لکثیر، 1 سال زیاده. اگر کسی 1 ماه قبل از مردن تائب شود و توبه کند، خدا توبه پذیره. پیغمبر فرمود 1 ماه هم زیاده. اگر کسی 1 هفته، 1 هفته هم زیاده. اگر کسی 1 روز، 1 روز هم زیاده است. اگر کسی ساعتی قبل از مردن واقعا تائب شود و برگردد، خدا توبه پذیره. رسول الله فرمود ان الساعت لکثیر، 1 ساعت هم زیاده. تاریخ می نویسد پیغمبر با انگشت سبابه اشاره به حلق کرد، فرمود فوالذی نفسی بیده به اون خدایی که جان من پیغمبر در تحت قبضه قدرت اوست، اگر کسی قبل از رسیدن روح به حلق واقعا برگردد، خدا توبه پذیره. خدا توابه. بله، تا هستیم آیون برگردیم، تا کارنامه رو نبستن تجدید نظر در این پرونده بکنیم. این مطرف بودن، هر کسی مطرف باشد به هر عنوانی، یا ثروت او رو مطرف کند، یا ریاست او رو مطرف بکند، یا زیبایی و جمال او را مطرف بکند، یا اینکه قدرت جسمی او را مطرف بکند، قرآن می‌فرماید در عداد اصحاب الشمال قرار خواهد گرفت. خب از این آیه استفاده یا می شود من این استفاده را عرض کنم و بعد اون سوال عزیزی که مطرح کردن تو همین بحث مطرفین اشاره کنم. از این آیه استفاده می شود که اساساً انسانهای مطرف نسبت به بندگی خدا بیگانه اند. یعنی آدمی که مطرف شد رضایت خدا رو در نظر نمی گیره. خدا می فرماید اسراف نکن، اسراف می کن. خدا می فرماید از شهوت جنسیت سوء استفاده نکن، سوء استفاده می کن. خدا می فرماید این زبانی که به ادادم درست استفاده کن، با این زبان آبروها می ریزد. امیر المومنین یه حدیث کوتاهی دارند بسیار عمیق و دقیق. حضرت می فرماید شکر نعمت اینه که مردم تو حرام خرجش نکنید. جوانان عزیز، شکر جوانی اینه که جوانی تو حرام نگذره. شکر چشم بینا اینه که به حرام نگاه نکنید. شکر گوش شنوا اینه که مستمع حرام نباشید. شکر نعمت اجتناب المحارم. حالا بله الحمدلله هم گفتید مزید بر ثواب، اما کسی الحمدلله نگفت ولی با این زبانش یه دروغ هم نمیگه، غیبت هم نمیکنه، تهمت هم نمیزنه، خدا اینا رو دوست میدارین، شکره. اگه کسی از لحظه به لحظه زندگیش کمال استفاده رو میکنیم، شکر جوانیست، شکر زندگیست. خب اینجا اعتراف دقیقا مغایر و مخالف بندگیست، چون کسی که مطرف میشود با بندگی خدا در ستیزه، بنده خدا نیست. اگر کسی بنده باشه که از امکاناتش در مسیر بیگانگی با خدا استفاده نمی کند. سوالی که کردن که من گفتم این سوال رو تو بحث مطرح کنم، یکی از عزیزان مطرح کردن بندگی چیست؟ آیا نوعی بردگی است که انسان مجبور به انجام یک سری کارهاست؟ خب اینو امروز ما می شنویم خارج از کشور، داخل از کشور، اونایی که مخالف با بندگی خدا هستن این عبادت رو یک نوع بردگی مطرح میکنن. من نسبت به بندگی اشاره کنم، بندگی یک نوع تشکر و سپاس در پیشگاه ولی نعمت ماست، همونطوری که عقل سلیم و فطرت پاک قضاوت میکند به این که اگر کسی در حق شما کاری انجام داد شما تشکر کنید ازش. حضار محترم، شبان روز زندگیتون پای سفره خانه خدا نشستید، لحظه به لحظه زندگیتون مشمول الطاف الهی هستید، حد اقل شکرگزاری همین عبادت 17 رکعت نماز یومیه است. و اتفاقا این بندگی اولا برای دنیای بهتر شماست تا آخرت بهتر. من این رو در جمع اساتید دانشگاه در دانشگاه عرض کردم، اینجا هم عرض می کنم، کسی نیست که بتواند یک حکم از احکام مسلم اسلام رو نام ببرد بگد اگر این حکم رو خدا نفرموده بود و وجود نداشت مردم دنیاشون بهتر بود. یک حرام رو کسی بیاد نام ببرد از محرمات اسلام بگه اگر این حرام رو خدا حرام نکرده بود دنیاها بهتر بود، مشکلات مردم حل بود، خدا زندگی بشر رو قفل کرده با این حکم حرمت، زندگی بشر رو قفل کرده با این حکم واجب، یک موردش رو من میگم عرض کنی، نه دو مورد. کدام حرام است که اگر مردم ترک کنن تو دنیاشون عقبن؟ امروز مردم از حرام دارن آسیب میبینن از انجام حرام یا ترک حرام. شما وضع دنیا رو امروز میبینید، بشریت در این گردابهای هولناکی که قوطه‌ور شده به خاطر ارتکاب محرمات یا به خاطر ترک محرمات. امروز خانواده ها دارن از انجام واجبات آسیب میبینن یا از ترک واجبات. امروز اگر کسی به نماز عمل کند دنیاش عقبه. امروز اگر به خمس عمل کنن مردم زندگی بدی دارن. راوی آمد به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله چرا خدا نصاب زکات رو بیش از این ذکر نفرمود؟ آقا فرمود همین اندازه که خدا زکات مقرر فرموده، اگر مردم میدادن فقیر روی زمین باقی نمیمان. امروز ما خیریه هامون به خاطر اینه که بعضی ها به وظیفه عمل نمی کنن. بله افراد متدین متعهد خب به وظایف عمل می کنن، ولی یه بخشی هم هستن اینجا که اصلا قبول ندارن، وظایفشون رو فراموش کردن. پس آسیب هایی که امروز متوجه بشریت از حرامه، از ترک واجبه. یک حکم رو کسی نمیتونه نام ببره که بگه به ضرر دنیای ماست این حکم اسلام. پس این بندگی اول برای دنیای بهتره، بعد آخرت بهتر که در اداد اصحاب الیمین یا در اداد سابقون قرار گرفتن. خب من یه تعریف از بندگی از دیدگاه امام صادق کنم. حالا واقعا به کیا میگن بنده؟ بنده باشیم تا مطرف نباشیم. اگه میخوایم مطرف نباشیم چه باید بکنیم؟ اگه میخوایم سر و کار ما به دوزخ کشانده نشود چه باید کرد؟ بندگی چیست؟ امام صادق یک کسی از حضرت سوال کرد بندگی چیست؟ حضرت سه تا نشانه رو نام بردن. نشانه اول امام فرمودن العبد لا یملک شیئا. آیون به این بینش باید برسیم خواهران محترمه، به این معرفت باید رسید که هر چه دارید مال شما نیست. لا یملک شیئا، در حقیقت مالک اصلی خداست، ما امانت داریم. حالا میزان امانتداری ها فرق میکنه، یک کسی بارشو سنگین کردن، یک کسی بارش سبکتره، یک کسی محدوده امانتداریش گسترده تره، حساب و کتابش هم سنگین تره. به میزان این که بهتون دادن امانت دارید. آبرو امانت است، ثروت امانت است، زیبایی امانت است، عمر امانت است، ولعصر زمان امانت است. بنده واقعی کسی است که تو این چند روز دنیایی به هیچ کدام از این داده‌های خدا وابسته نشه. لا یملک شیئا، در این حالی که در دنیاست با دنیا نیست، در این حالی که توانمند است وابسته به این ثروت نیست، در این حالی که رئیس است وابسته به ریاست نیست. همه رو به دید امانت میگرد. آیون تو این شیراز یه گشتی بزنید، کجا رفتن پیشینیان ما؟ کجا رفتن صاحبان این اراضی و املاک؟ این شهر 100 سال قبل چه کسانی اداره میکردن؟ 500 سال قبل در اختیار چه کسانی بود؟ مالک این باغات چه کسانی بودن؟ امروز چه کسانی هستن؟ لا یملک شیئا. عبد کسیست که خودشو مالک هیچ چیزی نداند و خود رو وابسته به هیچ چیزی نداند. من توی مجلسی عرض کردم یک سندی مربوط به یکی از مغازه‌های بازار وکیل، یا آقای آورد ما دیدیم خیلی زیبا بود، مهر کریم خان زند و من دیدم. سند بسیار قدیمی، 50 واسطه گشته بود از کسی که کریم خان مغازه بهش واگذار کرده بود تا این آقایی که سند رو آورده بود. مهر کریم خانم این بود: یا من به من هو رجاه و کریم. ای خدایی که اگر کسی به تو امید بندد در حقش کرم به خرج میدی. این کریم رو به دو عنوان به کار برده بود، هم کریم علل اطلاق خدا، هم کریم مجازی کریم خان زند. من سند رو که دیدم که اون والده که اول که سند رو از کریم خان مغازه رو تحویل گرفته بود، حاشیه سند نوشته بودن فلانی فوت کرد، مغازه در انحصار وراثت فلان فرزندش برداشت و حق بقیه رو داد. بعد اون آقایی که برداشته بود از دنیا رفت، گفتم اینو باید کپیشو بگیرید بدید دست مردم تا یه خورده بیدار بشه. اون شخص دوم از دنیا رفته بود، حاشیه سند نوشته بودن وراث این ملک را واگذار کردن به آقای فلانی، شخصی آمده و خریده بود. بعضیا ورثه برداشته بودن، بعضیا فروخته بودن، 50 واسطه گشته بود. این وضع دنیاست. دنیا دست به دست میچرخد. امام هادی میفرماید از دنیا دو ولون. مردم اگر این توجه به این مطلب رو داشته باشن که این امکاناتی که در اختیارشون بعد باید بذارن و برن و واگذار کنن و برون، مترف نمیشن، از نعمت خدا سوء استفاده نمی کنن. من یه سالی سفر عمره‌ای بود، عده‌ای از زائرین محترم در مدینه گفتن آه یه سخنرانی کنید، همه جمع شدن تو اون سالن هتل. گفتم حضار محترم در بین شما کسی هست که تو این 7 روزی که در مدینه است در فکر رنگامیزی اتاقش باشه؟ همه تعجب کردن چی داریم میگیم؟ گفتن آه این حرفا یعنی چی؟ کی فکر رنگامیزی اتاقه؟ گفتم در بین شما کسی هست که فکر تغییر دکوراسیون این اتاقتون باشید؟ همه گفتن این حرفا چی آقا، ما 7 روز اومدیم اینجا میخوایم بریم زیارت پیغمبر، برای خواب که نیومدیم، برای خوردن که نیامدیم، هدف زیارت است و حرم رسول خدا است و قبرستان بقیع، از نهایت وقت باید استفاده کرد، کمال بهره برداری بود، خواب رو برای ضرورت میایم، حالا رنگ این اتاق چیه، دکورش چه هست، اینا ما که 7 روز بیشتر نیستیم. گفتم آیان زندگی 70 سالتون مثل همین 7 روز عمرتونه؟ چیزی که از ما در طول زندگی چون طولانیست فکر میکنیم همیشه هستیم، اما اونجا چون زمانش کوتاست انسان وابستگی پیدا نمیکنه. العبد لا یملک شیئا، بنده کسیست که وابستگی به چیزی نداشته باشه. اگه کسی تو دنیا به این چیزی دل نبست، این دل و امام صادق میفرماد حرم خداست، غیر خدا توش راه ندید. القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، قلب حرم خداست، غیر خدا رو درش راه ندید. و اینم اضافه کنم کسی که قلبش مملو و از محبت به خداست در محبت به پدر و مادر نمونه است. کسی که قلبش مملو و از محبت به خداست در محبت به خلق خدا نمونه است. مدیری که قلبش مملو و از محبت خداست در خدمت به مردم و جامعه و اداره نمونه است. مشکل ما از کسانی است که قلبشون رو تهی کردن از مهر خدا، چون تهی کردن هوای نفس آمده جاشو گرفته. ما یکی از عزیزان مسجدی ما گاهی اوقات یادآوری میکند که آج آقا بعضی از جریانات رو ولو سالی یک بار یه اشاره بفرمایید به عنوان فذکر و این نذکراتن فی المؤمنین، همینطور که سالی یه بار روزه میرید، روزه واجب، سالی یه بار هم شنیدن این مطالب شاید خالی از لطف نباشد. حالا بحث بندگی آمد، من یه جریان شنیدنی رو که شاید سالهای گذشته این مجلس یا جلسات دیگه اشاره کرده باشیم، از یکی از بنده های نمونه خدا برای شما عزیزان عرض کنم، تقدیم به محضر امام حسین صلواتی ختم نمایید. مرحوم حضرت آیت الله العظمای حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، استاد امام، استاد آیت الله العظما گلپایگانی و عراکی، شخصیتی که مرجع پرور بود و حوزه علمیه قم رو ایشون تأسیس کرد. امروز تمام علما و فضلایی که در این حوزه مقدسه اشتغال به تعلیم و تعلم دارند وامدار زحمات مرحوم حاج شیخ عبدالکریمند. مرحوم آقای شیخ عبدالکریم قضایای عجیبی در زندگیش واقع شده بود، من یکیشو عرض کنم. حالا مرحوم آیت الله العظمای عراکی می‌فرمودن ایشون هم ولادتش عجیب بود، هم ادامه زندگیش عجیب بود، هم وفاتش عجیب بود. اینا بماند. من جریان دیگری رو از ایشون میخوام نقل کنم. ایشون شاگرد مرحوم آیت الله العظما میرزا محمد حسن شیرازی تو سامرا بود و آیت الله آی آمیز ابراهیم محلاتی، مرحوم آی آمیز ابراهیم محلاتی رو شیراز جای تأسف بعضی ها مقبرش هم بلد نیستند. این شخصیت بزرگی که وقتی از سامرا به ایران آمد گفتن حوزه سامرا به شیراز آمده. جریانات اینم حالا من از مرحوم آی آمیز ابراهیم محلاتی دارم. بماند قبر این عالم بزرگ و شخصیت علمی در جوار حضرت علی ابن حمزت ابن موسی الکاظم آرمیده از صلواتی ختم کنید. مرحوم آی عاشق عبدالکریم وقتی به مقام اجتهاد رسید با خانواده و فرزندانش عازم شد برای ایران. به عنوان ادب و احترام رفت نجف خدمت امیرالمؤمنین. ضمن زیارت به حضرت عرض کرد که آقا من الان میخوام برگردم ایران و حوزه عراق رو اداره و سرپرستی کنم. اون موقع حوزه فعال در ایران حوزه در شهر عراق بود. خواهش من از شما اینه که الان در آستانه مراجعت هستم، یک الگوی کاملی رو به من نشون بدید که در باقی مانده زندگی این الگو بشه نسب العین من، خودم رو گم نکنم. یک انسان کامل تو این زندگی ما به ما نشون بده. معمولا انسان با داشتن یک الگو و اسوه بهتر زندگی رو پیش میبره. ایشان فرموده بود، اینی که من دارم نقل میکنم با دو واسطه نقل میکنم، خدا رحمت کند مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آی حاج شیخ محمد آیت اللهی، گفت من خودم از آیت الله آی حاج شیخ مرتضای حائری یزدی فرزند مرحوم آی حاج شیخ شنیدم با دو واسطه. مرحوم حاج شیخ 3 ماه در نجف میماند برای همین حاجت. 3 ماه. حالا ما گاهی اوقات کم حوصله هستیم، 2 روز میریم تو حرم امام رضا میخوام همه چیز بهمون بدن و برگردیم. 3 ماه شب و روز حاجت رو عرضه میکرده و خب حالا مصلحت این بوده که جواب نمیگیرد، خداحافظی میکنه از محضر امیرالمؤمنین، با خانواده و بچه‌ها میان کربلا و کربلا زیارت امام حسین. و به امام حسین عرض میکنه که آقا من عازم برای ایران هستم، یک الگوی کاملی رو به من نشان بدید که در ایام زندگانیم این بشه اسوه زندگی من، یک انسان کامل. 3 ماه هم ایشون در کربلا از امام حسین این حاجت رو میخواد که مجموع میشه 6 ماه. بعد روزای آخر ایشون داشته ناراحت و مأیوس و که نکنه در ما یه عدم لیاقتیست که امام حسین هم جواب ما رو نمیدهد، یک شب با دل شکسته با امام حسین حرف میزند که آقا ما این حاجتی که میخواییم برای سلامت دینمون و دنیامون و خدمت بهتر به دین شماست، آقا چرا ما رو محروم میکنید از این خواهش؟ اون شب با دل شکسته میرود منزل که در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. شب میخوابد، در خواب خدمت امام حسین مشرف میشه. آمی فرمان شیخ عبدالکریم حائری چی میخوای؟ یا یه انسان کامل، یه شخصیت برجسته که بشه الگوی ما. حضرت میفرمایند فردا موقع طلوع فجر وارد حرم ما شو کنار قبر حبیب ابن مظاهر اسدی. جوان 18 ساله‌ای نشسته، یه عمامه کرباسی سرشه، یه عبای کرباسی رو دوششه. شما که وارد میشید این جوان قیام میکند، به من به حبیب یه سلام میکنه، وارد حرم میشه، پایین پای من میایستد، یه سلام به من میکنه، یه سلام به علی اکبر، بر میگردد یه سلام به شهدا، از حرم خارج میشود. این جوان رو دریاب که یکی از مردان کامل روزگار است. الله اکبر. حواله دهنده سید الشهدا، گیرنده حواله آیت الله العظما حائری یزدی، مورد حواله انسان کامل به تأیید امام حسین. حالا یه وقت من و شما به هم دیگه میگیم انسان کامل، یه وقت کمال بشریت که امام حسین از به کسی میفرماد انسان کامل. همینجا یه جمله بگم جوانان عزیز مجلس، میتوان جوان بود و انسان کامل شد، میتوان جوان بود و مورد تأیید اولیا قرار گرفت. من واجق به ما دیگه من از شوق خوابم نبود، لحظه شماری کردم آمدم طلوع فجر در حرم سید الشهدا، دیدم کنار قبر حبیب همون طور که آقا فرموده بودن یه جوانی با همون مشخصات نشسته بود. ما وارد شدیم دیدم این جوان بلند شد ایستاد، یه سلام به حبیب ابن مظاهر اسدی کرد، وارد حرم شد، پایین پای امام حسین سلام به سید الشهدا، سلام به علی اکبر، سلام به شهدا، از حرم آمد تو رواق، از رواق آمد تو ایوان، با عجله رفت. مرحوم حاجی عبدالکریم به دنبالش در حرکت. لذا من عرض کردم در جلسه گذشته، جلسات گذشته، که امیرالمومنین فرماد یکی از چیزایی که جز خدا کسی نمیدونه پنهان بودن اولیاء خدا بین مردمه. الان در این جمعیت کسی نمیدونه کی به خدا نزدیک تره، نه سن و سال، نه ثروت، نه علم، نه مو، نه رنگ، نه قبیله و طایفه، نه هیچ کمش مهم نیست. تقوا مهمه که ما از تقوای همدیگه خبر نداریم. لذا علی علیه السلام فرماد با هر کسی برخورد کردی با احترام برخورد کن، چه بسا او ولی خداست و خودت خبر نداری. ان الله تبارک و تعالی اخفا ولیه فی عباده فلا تسقرن عبدا من عبیده فربما یکون ولیه و انت لا تعلم. حالا یه جوانی 18 ساله رو میخوان بکنن اسوه یک فقیه بزرگ که یه مطلب از این جوان به این فقیه بزرگ منتقل شود. این جوان تا آمد توی سن آچه عبدالکریم به دنبالش صدای زد آقا بیستید من عرضی دارم. برای آچه فرمود این جوان همینو که داشت حرکت میکرد برگشت عقب سرش یه نگاهی کرد و آقا امامه من آریتیست و امانتیست برفت. مرحوم عاشق میگه دوباره به دنبالش حرکت کردم صدای زدم آقا بیز مطلبی دارم به شما. گفت دوباره در حال حرکت گفت آقا عبای من هم امانتی و آریتی است. گفتم رفت تو کوچه پس کوچه آیه کربلا تو اون تاریکی بین الطلوعین این جوان داره از دست ما میره. 6 ماه در خانه دو امام زجه زدیم و به این راحتی این فرد داره میذارد و میرود. گفت دویدم خودم رو به او رسوندم دستش رو گرفتم. گفتم آقا بیست عبای من آریتیست امامه من آریتیست یعنی چه؟ ما 6 ماه التماس کردیم تا شما رو معرفی کردن، کجا داری میری؟ گفتشون یه نگاهی به من کرد گفت کی ما رو به شما معرفی کرده؟ اینم یکی از صفات خوب مؤمنینه. امام هشتم در اصول کافی در صفات مؤمن میفرماید یکی از صفات مؤمنین این است الخمول اشها الی امن الشهره، اینا گمنامی براشون شیرین تر از شهرته، دوست دارن اگه کارم بکنن کسی نفهمه، خیلی تو بوق و کرنا نکنن، خدماتی اگر کردن بیلان کار زودی بیرون نمیدن، من در دوران کارم فعالیتم اینا رو کردم، این اعمال رو انجام دادم. آقا برای خدا اگر کردی در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. به یه آقای گفتم به فلانی کمک کن، گفت 3.5 سال پیش خونه فلان شخص کیام بودن اسم آورد، گفت اینقدر بهش دادم. گفتم بی انصاف بهت بگن امروز چند تا گناه کردی یادته؟ صدقه 3.5 سال قبل یادت نرفته، گناه امروز تو یادت رفته. و اینم وضعیت خوبی نیست که آدم خوبی های خودش رو از یاد نبره. این جوان یه خورده جا خورد، گفت کی ما رو به شما معرفی کرده؟ مرحوم عاشق فرماد که صاحب این قبه و بارگاه سید الشهدا آقای امام حسین شما رو معرفی کرد. گفت سید الشهدا منو معرفی کرده؟ گفتم بله. و یه نگاهی به آسمان کرد گفت امروز چندم ماهه؟ روز رو گفتم، گفتم مثلا امروز فلان روز است، گفت دنبال سر من بیا. دیدم رفت از کوچه پس کوچه های کربلا بیرون، خارج از کربلا یه تلی بود، روی این تل اتاقی ساخته شده بود، رسید دم در اون اتاق، گفت اینجا خانه منه، فردا همین ساعت وعده دیدار ما و شما همینجا، خدا حافظ. رفت داخل در و بست. من رو معاشق میگم من تو فکر رفتم خدای چی میخواد به ما یاد بده، چه درس زندگی میخواد به ما بیاموزد که حواله به فردا داد، امروز نگفت. لحظه شماری میکردم در تب و تاب رسیدن فردا، لحظه ها رو میشمردم تا اینکه فردا رسید و بین و طلوع این و رفتم بیرون کربلا و پشت در اون اتاق، تا آمدم در بزنم صدای ناله پیرزنی از درون اتاق بلند بود، صدا می زد ولدی ولدی پسرم پسرم. گفت در زدم دیدم یه پیرزنی با چشمان گریان در رو باز کرد. گفت بفرمود آقا. گفتم یه آقایی دیروز وارد شد با این مشخصات اینجا، جوان 18 ساله، به من وعده ملاقات داده بود من ایشون امروز ببینم، آمدم با ایشون کار دارم. گفت این پسرم بود الان از دنیا رفت. من واجب و من خیلی نگران شدم، ما بهره ای از او نبردیم، مطلبی از او نیاموختیم و از دست رفت. آمدم داخل دیدم هنوز بدنش گرمه، پا به قبله دراز شده و تمام کرد. در این فکر بودم که چه کنم، دیدم عده‌ای آمدن که آثار بزرگی از چهرهشون پیدا بود. اینا آمدن شروع کردن مقتصلی درست کردن، لباسهای این جوان رو در آوردن، شروع کردن غسل دادن، بعدم کفن کردن، جنازه رو گذاشتن مقابل. یکی از اون آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی، شما بر جنازه این انسان کامل نماز بگذار. گفتم آقا خود شما اولادترید، شما بخونید، ما اقتدا میکنیم و ما هم میخونیم. گفتن میخوایم افتخار نماز گذاردن بر این انسان کامل برای شما بماند. و ما ایستادیم جلو و نماز میت رو خواندیم، جنازه رو اینها برداشتند و بردن. کجا بردن؟ مرحوم آچیخ میگه من متوجه نشدم. بعدها آیت الله العظماهایی از ایشون آمد عراق و حوزه رو از عراق منتقل کرد قم، یک روز بر کرسی تدریس درس خارج فقه در جمع فقها و مجتهدین حوزه درس، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری این داستان رو نقل میکنه برای مجتهدین ها، برای علما. بعد می‌فرماد آیان علما می‌دانید که اون جوان از طرف امام حسین چه درسی به من آموخت؟ روز قبل به من می‌گفت عمامه من عاریتی است، عبای من عاریتی است، فردا جلو چشمان خود من اون عمامه و اون عبا را گذاشت و رفت. میخواست به من بگوید شیخ عبدالکریم حائری یزدی دنیا عاریتیست، ریاست عاریتیست، ثروت عاریتیست، جوانی عاریتیست، عمر عاریتیست، عزیزان هر چه دارید عاریتی و امانتیست. این درس مهمی بود که این انسان بزرگ از طرف امام حسین به این مؤسس حوزه علمیه قم آموخت، هر چه دارید باید بذارید و برید. بنده کسی است که به هیچ چیز وابسته نیست، نمیگن دنیا نداشته باش، میگن در دنیا باش و با دنیا نباش. بچه‌هاتون رو دوست بدارید، ولی اینا رو باید یه روز بذارید و برید. خانه‌تو دوست داشته باش برای خدا، خودتو دوست داشته باش برای خدا. علی علیه السلام میفرماد اگه یه روزی با خدا بیگانگی کردی خودتو توبیخ کن. میگو چرا این کارو کردی؟ چرا امروز با این چشم گناه کردی؟ چرا با این زبان تهمت زدی؟ چرا با این پا رفتی تو مجلسی که ولی نعمتت خدا راضی نیست و تو شرکت کردی؟ من جوان عزیزی از من سوال میکرد، گوه ها جواب ما امسال تابستانمون فکر میکنم به هدر گذشت، استفاده نکردم، چه کنیم؟ خوب استفاده کنیم. همین امروز سوال میکرد، گفتم جوان عزیز، زندگی موفق کسی دارد که با بیگانگی با خدا خرج نشه. اگر تابستانت گناه نکردی، تابستان موفقی بوده. تابستان موفق معنیش این نیست که پول زیاد جمع کنی، 4 کلاس آموزشی رفته باشی. علی علیه السلام به ما روزی روز سرور و شادی شماست که اون روز با خدا بیگانگی نکنید. کل یوم لا یصلی فیه فهو عید. خب این یه نشانه بنده. نشانه دیگر بندگان خدا، امام صادق میفرماید بنده کسی است که بداند ولی نعمتی دارد که در صدد انجام کارهای اوست. آیون شما رو به حال خودتون خلق نکردن، صاحب دارید، مالک دارید، سرپرست دارید، خدا دارید. کی خدا امر شما رو به حال خودتون رها کرده؟ مادر موسی وقتی موسی رو گذاشت تو اون صندوقچه چوبی، به اذن خدا و وحی الهی گذاشت در مسیر رود نیل. مرحومه پروین اعتصامی خیلی زیبا میگوید مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود به حسرت کرد با سائل نگاه، گفت که فرزنده خرد بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. وحی آمد که این چه فکر باطل است، ره رو ما اینکن در منزل است، ما گرفتیم آن چه تو انداختی، دست اقرا دیدی و نشناختی. مادر موسی، تو کی موسی رو به اندازه خدا دوست می‌داری؟ پدران عزیز، کی بچه هاتون رو به اندازه خدا دوست می‌دارید؟ مادران محترم، کی اولادهای خودتون رو به حد خدا دوست می‌دارید؟ قطره ای از اقیانوس محبت خدا رو تو وجود یه پدر گذاشتن شده پدر، قطره ای از اقیانوس محبت خدا رو تو وجودتون قرار دادن خودتون رو دوست می‌دارید. این محبت خود به خود رو ضرب در بی‌نهایت کنید میشه محبت خدا. مادر موسی این صندوقچه چوبی رو گذاشت تو مسیر خروشان رود نیل که هر آدمی میگه این بچه غرق میشه و از بین میره، بچه قندابه. ببین خدا چه کرد با این طب، مسیر میاد، این خدای رازق است. رود نیل چند شعبه میشد، یه شعبهش مستقیم میرفت تو کاخ فرعون. اگه کسی تعقیب میکرد این صندوقچه رو میگه خدا یا بچه رو دادی دست جلاد. دقیقا این صندوقچه تو مسیری قرار گرفت که رفت تو اون مجرای آبی که میرفت تو کاخ فرعون دور میخورد. فرعونم کنار آب ایستاده، همسر فرعونم ایستاده، دختر فرعون و عده‌ای از کنیزادم، یه صندوقچه رو آب داره میاد. فرعونی که حکم اعدام همه بچه های پسر رو داده، صندوقچه رو گرفتن آوردن کنار ساحل آب، باز کردن دیدن یه پسر بچه ایست. دختر فرعون مرض برس داشت، تا دست موسی بهش خورد این بیماری برس خوب شد. عشق این فرزند خدا در دل همسر فرعون قرار داد و در دل دختر فرعون. فرعون گفت شاید این بچه همون موسی است که ما در تعقیبشیم. گفتن این بچه از گناه داره، بذار بمونه. به اصرار این آف موسی تو خانه فرعون بزرگ میشه. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. خب حالا دنبال دایه میگردن. فرعون اعلام کرد بگید یه دایه بیادی بچه رو شیر بده. تمام این زنهایی که بچه هاشون رو فرعون کشته بود آمدن موسی رو تو بغل گرفتن، سینه اینها رو به دهان نگرفت. یه خانمی آمد به مادر موسی گفت فرعون دنبال دایه میگرده، شما برو تشکیلات فرعون یه بچه ای اونجا دارن، شاید قبول کنه سینه شما رو، مزد خوبی فرعون بابت شیر دادن میدهد. مادر موسی آمد دید موسی است، بچه خودش رو در بغل گرفت، تا چشمان موسی به مادر افتاد، سینه مادر رو به دهان گرفت، شروع کرد شیر نوشیدن. مادر موسی روزی چند بار می آمد موسی رو شیر میداد، پولم از فرعون می گرفت. ببینید خدا چجور خدایی میکنه. این خدا رو دارید، از این خدا غافل نشید. کشکول گداییتون رو جای دیگه نبرید عرضه کنید. این خدای مهربانی که دشمن غدار را میبینید ناخواسته مأمور خدمت به ولی خدا میکند، اونم تو دامن مادر خودش، اونم مادر بیاد اجرت بگیره بابت شیر دادن. این لطف الهیست. امام صادق فرمود بنده کسیست یادش نره این خدا رو داره. آیا این تا به امروز کی جورتون رو کشیده؟ تا به امروز کی شما رو به این وضعیت رسونده؟ تا حالا شده خدا رو صدا بزنید انصافاً بخواید دو جوابتون ندن؟ با اخلاص خواسته باشید حمایتتون نکرده باشن؟ امام صادق میفرماد بنده کسیست که فراموش نکنه خدایی داره که در صدد انجام کارهای اوست. نشانه سوم عرضم تمام، اینا اگر شدیم بنده دیگه مطرف نیستیم. امام صادق فرمود نشانه سوم بندگان خدا این است که حالا که خدای مهربانی دارید دنیاتون رو داره تأمین میکنه، خودتون رو بهتر از خودتون دوست میداره، این خدای مهربان رو نافرمانی نکنید. بنده کسی است که با این خدای مهربان بیگانگی نکنه. حرمت ولی نعمتتون رو حفظ کنید، واجباتتون رو انجام بدید و محرمات را کنار بگذارید. این میشه بنده. و خدا کند انسان به مقام بندگی برسد. زیباترین بشارت و شیرین ترین پیام آیات پایانی سوره فجر است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدا اون لحظه آخر میگه بیا در جمع بندگان من، بنده من، یعنی قبولت کردم، 60-70 سال خوب زندگی کردی، به دادم از ما نبریدی، با خدا بیگانگی نکردی. آیون دیدید یه وقتی یه پدری میاد میگه آقا به فرزندم این همه محبت کردم، ثروت دادم، از این امکاناتش داره برای بی‌آبرو شدن من استفاده میکنه، بر علیه من استفاده، چقدر بده. شما یه استادی بیاد بگه شاگردی داشتم این همه لطف بهش کردم، حالا آمده شده دشمن من، چقدر بده. چقدر بده انسان پای سفره خدا نشسته باشد بعد کمر همت برای بیگانگی با خدا ببنده. امام صادق فرمود بنده کسی با این ولی نعمت بیگانگی نکنه. بسنده کنیم. اگر کسی بنده شد قطعا مطرف نخواهد شد. اونهایی که مطرف میشن از این وادی بندگی فاصله گرفتند و دور ماندند. خب عرض ادب و اخلاصی کنیم به ساحت مقدس اون حجت خدایی که بنده مطلق بود و این آیات پایانی سوره فجر شأن نزولش خود سید الشهدا است. آقا امام حسین هر چه داشت داد، آیا چیزی دیگه هم بود که در راه خدا امام هزینه نکرد؟ آبرو رو داد، برادراش رو داد، فرزندانش رو داد، جانش رو تقدیم کرد، گوهر باقی مانده آخری هم که به قول یکی از علماء بزرگ می‌فرماید شهادت علی اصغر مثل مهر زیر تومار شهدا بود. آخرین شهید قبل از سید و شهداست. این طفل شش ماهه را هم هدیه می کند و تقدیم می دارد به محضر پروردگار. بار الها این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، خدایا هر چه دادی برات خرج کردی. راوی میگه اون لحظات آخر عمر امام تو گودی قتلگاه دیدم لبهای خشکیده حسین آهسته به حرکت در آمده. گفتم نکند امام حسین نفرین کند کوفیارا و عذاب این مردم رو در بگیرد. میگه دیدم پاره تن پیغمبر صورت روی خاک قتلگاه گذاشت. الهی رزن به قضائک تسلیما لأمرک لا معبود سواک یا قیاسه المستغيث. خدا راضیم به رضای تو، تسلیمم در برابر اوامر تو. خدا جز تو معبودی در زندگی حسین نبوده. ای فریاد رس استغاثه کنندگان، یا الله. یه بیت شعر بخوانم و تمام کنم. خدا رحمت کند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شیخ الاسلامی، ایشون نقل کرد گفت ولانی یه شب خواب مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای معید رو دیدم. مرحوم حاج آقای معید فرمودای شیخ الاسلامی یه بیت شعر تو برزخ روزه خوندم برا زهرای مرضیه، بی بی دو سرای نوزه رو از من قبول کرده. گفتم چه بیتی چه روزه‌ای؟ گفت این شعر رو خوان. ظالما سر مبر از من به لب شط فراد، مادرم را بنگر کو نگران من و تو. ظالم جلو مادر سر فرزند و نمی برن، همه بگیم یا حسین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اللهم یا حمید به حق محمد و یا علی به حق علی و یا فاطر به حق فاطمه و یا محسن به حق الحسن و یا قدیم الاحسان و یا ذل احسان به حق الحسین و به حق تسعة الطیبه المعصومین من ولد الحسین. پروردگارا والدین ما زبل حقوق ما را ببخش و بیاموز، عواقب امور همه ما را ختمه به خیر بفرما، فرج امام زمان ما را نزدیک بگردان، قلب شریف حضرتش از گفتار و کردار ما مسرور و خوشنود بفرما. به عظمت این ماه عزیز جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنهای آخر از زمان محفوظ و مسون بدار، حوائج جمع حاضر برآورده به خیر بگردان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدار، مشکلات نظام ما، ملت ما، جمع ما را به احسن وجه مرتفع به خیر بگردان. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل بر وای طیبه علما شهدا، روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس و محافل، منصوبین به جمع ما، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت حق واصل شدند، چه از علمای بزرگ این شهر، حضرات آیات شیرازی، محلاتی، دست غیب، خطبا، متدینین، مرحوم حاج آقای ایمانیه، حاج آقای معتکف، حاج آقای تعصب، مرحوم حاج آقای برازجانی، حاج آقای مازندرانی، سایر عزیزانی که شرکت می کردن، مرحوم حاج آقای نصیری رحمت الله علیهم، عائد و واصل بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.